ظهرتون بخیر. میخوام گفتگو بکنم با اولین میهمان برنامه ورزش و جامعه، آقای دکتر حسن رنگرز، مدیر کل دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان. سلام بر شما آقای دکتر رنگرز عزیز، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به ورزش و جامعه.
به نام خدا، عرض سلام ادب و عزت احترام دارم خدمت شما جناب کاظم‌زاده، همکاران عزیزتون، و تبریک عرض می‌کنم عیاد رو، محضر مردم خوب و بزرگوار کشور من.
سپاسگزارم، من هم متعاقبا به شما تبریک میگم. آقای دکتر رنگرز عزیز، ما در مورد نگاه خانواده‌ها به آینده فرزندانشون از راهرو و دریچه ورزش صحبت میکنیم. در همین ابتدای امر، شما اولا که فرزند دارید؟ من اینو بپرسم.
بله.
چند
بله.
تا؟
یه دختر 3 ساله دارم.
یه دختر خواهد. بله. آیندهشو چطور میبینید در ورزش؟
آیه کازم روید، من انصافا یک عرض تبریکی از باب دقت نظر و نکته بینی شما دوستان رو دارم. خب به موضوع بسیار بسیار جدی و یک چالش هایی که ما در دفتر توسعه آموزشی پایه و استعدادیابی به جد دنبال موضوعاتش هستیم پرداختید. خیلی خیلی بحث جدی است اینکه ما بتوانیم با یک سازوکار و یک مکانیزم مشخص انگیزه و علاقه و دغدغه های خانواده ها رو در خصوص اینکه بچه شون میتوانن به شکل عمومی یا تدریجی عمومی میتوانن در ورزش موفق باشن یا نه، و متعاقب اون آیا میتوانن در چه رشته های ورزشی مسیر موفقیت ورزشی رو طی کنن بهش بپردازن. ببینید، خانواده ها الان با نگاه سرمایه گذاری با یک دقت نظر به مراتب متفاوت از دهه های گذشته مباحث مترتب با فرزندانشون رو پیگیری میکنن.
بله.
یکی از دغدغه‌ها بحث استعدادیابی ورزشی است، اینکه خانواده بتونه در یک سازوکار مشخص به یک سری مراکزی مراجعه کنه و با توجه به یک مجموعه متغیرها که میتونه متغیرهای پیکرسنجی آنتروپومتریک باشه، به نوعی متغیرهای جسمانی باشه، فیزیولوژیک باشه، روانشناختی باشه، یادگیری حرکتی باشه و سلاح‌آزا، بتونه با مجموعی متغیر که تحت آزمون‌هایی که روایی و پایایی داره به این باور برسه که و به این جنبندی کارشناسی برسه که فرزند ایشون میتواند در این بازه رشته ورزشی حضور و ورود پیدا کنه، و در صورت اینکه متغیرهای دیگر رو رعایت کنه به عنوان یک استعداد یک نقطه ورزشی مطرح باشه.
بله.
یعنی به عبارتی یک نظام و برنامه جامع برای شناسایی توانایی و هدایت اون افراد به سمت رشته هایی که احتمال موفقیت بیشتر داره. مفهوم استعدادیابی همین موضوع رو به عبارتی میرسونه.
آقای دکتر رنگرز عزیز، گاهی اوقات خانواده ها هیچ اطلاعی از رشته های ورزشی یا استعدادی که فرزندشون داره ندارن، به خاطر اینکه حقم دارن، تخصصی در این حوزه ندارن، شاید اصلا آشنا نباشن که ورزش میتونه این بچه رو شکوفا بکنه، نه فقط در بعد قهرمانی، که اصلا انجام یک فعالیت ورزشی به واسطه آزاد شدن بخشی از انرژی اون یا به واسطه به کار گرفته شدن عضلات او و بدن او و فکر او بتونه در شاخه های دیگر هم اون رو شکوفا بکنه. حالا من خیلی این رو کلی عرض کردم تا به این نکته برسم که زمانی که خانواده ها شاید چنین اشراف کامل و کافی رو نداشته باشن، آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان توامان کنار هم دیگه میتونن فعالیتی رو داشته باشن که استعدادها هدر رفتش به حد اقل برسه. معتقدم که به صفر نمیرسه، در همه جای دنیا هم همین هست، بالاخره متاسفانه گاهی اوقات استعدادی از دست میره، اما به حد اقل برسه و شکل فعالیت‌های ورزشی، شکل تعاریفی که برای بچه ها دارن و موقعیت هایی که درش ورزش میکنن و میتونن رشد پیدا بکنن براشون روشن بشه، نه فقط برای فرزندا که مهمتر از اونها برای خانواده ها.
معذرت با سرتون عرض کنم که خب ببینید، هدایت این بچه ها به سمت باشگاه ها و زیر نظر مربیانی که واجد شرایط هستن نیاز به یک چرخه‌ای داره. به عبارتی اون چیزی که استعدادیابی نقطه مرکزیش تلقی میشه یک بازه سنی 6 تا 16 سال رو شامل میشه، که به عنوان یک مرکز ثقل برای موضوع استراتژی مد نظر هست. به عبارتی فهم و تکلیف آموزش پرورش در این موضوع نقش بسیار بسیار پررنگی است. وزارت ورزش با اهرم ها و بازوان اجرایی که داره در قالب هیئت، در قالب باشگاه، در قالب فدراسیون ها، آن چیزی که الان آقای کاظم‌زاده انجام میشه و تأکید میشه اینه که یک بچه در اثر یک سری متغیرهایی مثل علاقه خانواده، مثل هیجانات ورزشی خودش، نزدیکی به زیرساختهای ورزش و مباحثی از این دست مراجعه میکنه به یک باشگاه. در باشگاه یک مربی با یک رویه مسبوق به سابقه و رویه واردی است که به چک چشمی میاد پرونده استدلالی رو انجام میده و در نهایت این فرد در روند حضور در رقابت‌های ورزشی به عنوان یک نخبه شناسایی میشه، در اختیار فدراسیون‌های ورزشی قرار میگیره و موضوع اقتدار پروری، حفظ و پرورش و نگهداشتش بر ذمه فدراسیون‌های ورزشی قرار میگیره که این در قالب همون تدوین هرم فرآیند استدلالی و نخبه‌گزینی در ورزش کشور بهش نگاه و ورود میشه. آن چیزی که الان من احساس میکنم محل ورود داره و مبحث شما این که آقای کاظم، ما یک خلل و یک گتی رو در این وجود داریم، این که مراکزی رو به عنوان مراکز مشاوره و استراتژی با یک ساختار مشخص، شرح وظایف و تکالیف و یک نظارت عالیه که وزارت ورزش و ادارات کل به عنوان دستگاه حاکمیتی روی موضوع انجام میدن ایجاد بشود، ابتدا خانواده این بچه رو ببرن توی این مراکز، یک پایش تندرستی از اینها صورت بگیره در گام اول عرض میکنم. بعد از اون هم ناهنجاری های قامتی اینها بررسی بشه، در حرکات اصلاحی بخشی از فعالیت ها متوجه اینها بشه که بتونن بخشی از مشکلات ستون و فقرات و ناهنجاری های قامتی و اسکلتی رو برطرف کنن. بعد از اون هم یک مجموعی از ورزش ها رو بچه ها در رنج سنی 6 تا 9 سالگی برای ارتقا و توسعه قابلیت های پایه و بیسیک خودشون انجام بدن، این که با دید خیلی از رشته ورزشی آشنا بشون و در محیط ورزش علایق، سلایق و به نوعی چارچوبه ذهنیشون شکل میگیره. در گام بعدی در اختیار هیئت‌های ورزشی و باشگاه‌های ما قرار بگیرن که بحث استعدادیابی رو از درون این جامعه آماری انجام بدن. عنایت دارید الان ادبیاتی که در دنیا در موضوع استعدادی به عنوان یک ضرورت وجود داره و من احساس و اعتقادم اینه که شاید در ورزش کشور در دهه پیش روی چالش جدی و ارزش کشور ما در موضوع استعدادیابی تعریف بشود. علت هم برمیگرده به این که متاسفانه آمارهایی که ما داریم جمعیت فعال در ورزش قهرمانی در حوزه آقایان زیر 3% و در حوزه خانمان زیر 1%. طبیعتا وقتی شما جامعه آماری فعال ورزش قهرمانی تو محدود باشه و به عبارت در موضوع کمیت مشکل داشته باشید، حتما باید موضوع استعدادی در اصل کار قرار بگیره که استعدادهای شناسایی بشه، منابع و اعتبارات محدودی که در اختیار فدراسیون‌های ورزشی است اینها هدایت بشه، جهت‌دهی بشه و حتی اکثر بهره‌وری از اونها صورت بگیره. به عبارتی اون منابع اعتباری در مورد استعدادهای سرمایه‌گذاری و هزینه بشود که خروجیش ارتقا و تصدیق جایگاه ورزشی ما در دنیا است. لذا موضوع استعدادیابی یک امر بسیار واجب و به عبارت اوجب واجبات تلقی میشه.
حالا آقای دکتر رنگرز عزیز، شما خودتون نسبت به آینده یک حالا فرزند خودتون اصلا نمیگم یک کودک ایرانی در حوزه ورزش چطور میاندیشید؟ من الان نمیخوام ورود بکنم به حوزه بانوان، خب فرزند شما دختر خانم هست، خیلی بحث حوزه بانوان مفصله، چون میخوام بحثمون رو مشخص و منظم جلو ببرم الان به حوزه بانوان ورود نمیکنم. واقعا یک روز کامل رو ما باید بذاریم برای ورزش بانوان و استعدادیابیش. میخوام در مورد آقایان صحبت بکنم و نظر شما رو بپرسم. با فرض بر اینکه یک پسر دارید، فکر میکنید آینده ورزشیش چطوریه؟ فرض رو بریم بگیم که یک خانواده کاملا متوسط، یعنی کاملا متوسط که مایحتاج نیاز خاصی به کسی ندارن، خیلی معمولی زندگی میکنن، نیاز از تمول مالی قابل توجهی برخوردار نیستن، یک آدم عادی جامعه، فرزندی داره که این فرزندش استعدادی در حوزه ورزش داره، اما با توجه به دورنمای ذهنی و فکری والدین خیلی سخته که بخواد مثلا فرزندش رو بفرسته سراغ دو و میدانی به خاطر اینکه درآمدی براش نداره، امکاناتش کمه، مجموعهای کمی پوششش میدن و هزار و یک اتفاق دیگه. خود شما به عنوان یکی از مسئولین و شاید بالاترین مسئول در این حوزه در وزارت ورزش و جوانان که خب رأس امور ورزش کشور هم هست، چطور میبینید؟ چرا باید محدود بشه به 4-5 رشته ورزشی و بقیه مقفول بمونن؟
مثلا شما فکر کنم که خب فرمایش کاملا به جا واردیست. من اگه بخوام در خصوص فرزند خودم و عزیزانی که به هر شکل به لحاظ اخلاقی کاری عرض میکنم، فرزندان ما تلقی میشن با همون نگاه و در بقیه نظر سیاست گذاری و نظارت مترتب با دفترمون رو انجام بدم، باید عرض کنم که ببینید موضوع استراتژی نیاز به نظام داره که یک تقسیم و تقسیم کار ملی در سطح ملی نسبت به این موضوع انجام بشه. به عبارتی وظایف وزارت ورزش و فدراسیون ها و ادارات کل، وظایف مترتب به آموزش پرورش، فدراسیون ورزش و دانش آموزی، کانون های ورزش مدارس و به همین شکل متعارضش در سطح شهرستان، وظایف و تکالیف شهرداری ها باید مشخص شود. به عبارتی ما باید در وهله اول تلاشمون این باشه اون چیزی که اکثر کشورهای دنیا دارن انجام میدن، افزایش قاعده هرم استراتژی، یعنی در توسعه ورزش همگانی با نگاه به ورزش قهرمانی. بدین معنا که ما بایستی ورزش در کشور ما در گام اول ارزان بشود، در بخش دوم بایستی در فرهنگ سازی آنقدر قوی عمل کنیم که ورزش در سبد خانوار به عنوان یک کالای الزامی و اجباری تعریف بشه، نه به عنوان یک کالای لوکسی که اگر خانواده درگیر مباحث معیشتی شد به مشکل بر بخوره و این موضوع رو از سبد کالای خانوار خارج کنه. موضوع بعدی این که ما باید ورزش رو در مهد کودک ها به عنوان استپ اول، گام اول، پله اول با همه الزامات از این ساخته مورد نیازش تعریف کنیم. در پارک ها هم به همین شکل که ورزش، بعد در گام بعدی در حوزه مدارس که متاسفانه من فکر میکنم ما تو اون حوزه در بحث سخت افزاری و تجهیزات کار فراوان نکرده و برزنی مانده داریم که بتوانیم اون ساختارها رو تجهیز کنیم، دانش آموز بتوانه در مدرسه این فعالیت رو، هر فعالیتی رو که علاقه داره بتونه بشه که حرفی پیگیری کنه و در نهایت بیا در اختیار چرخه ورزش کشور قرار بگیره. آن چیزی که تأکیدا من روش عرض میکنم این که حالا به درست و به غلط مستعدین ورزش کشور در خانواده هایی هستن که به هر شکل به لحاظ وزارت اقتصادی و معیشتی در شرایط متوسط رو به پایین قرار دارن، بعضا در شهرستان هایی قرار میگیرن که اونجا هم امکانات ورزشی کمه، لذا این مستعد میتواند بیاد خودش رو اثبات کنه. نگهداشتش از عهده خانواده خارجه و حتما بایستی بسته های حمایتی بهداشتی، تغذیه‌ای، البسه، تحصیلی و مباحث از این شکل برای اون مستعد تعریف شه که بتواند در چرخه و در مسیر پیشرفت ورزش قهرمانی گام ها رو طی بکنه. به عبارت خانواده ها به خاطر بدانت اقتصادی این امکان رو ندارن که بتوانن مسیر پیشرفت رو هدایت کنن. در تلاش هستیم که با همکارانمون و با ارادهی که الان در وزارت ورزش در مومنت توسعه ورزش قهرمانی حرفی وجود داره انشان این ساز و کارها طراحی بشود. فکر میکنم و اعتقادم این هستش که فضایی که این روزها کرونا برای دوره دولتی من جمله ستاد وزارتخانه ایجاد کرد، یک فرصتی رو میشه از درون تحقیق تبدیل کرد، این که یک بازنگری جدی نسبت به دستور عمل ها، شیوه نامه ها، آیین نامه ها و رفتارهای مدیریتی ما در چند سال گذشته داشته باشیم. یک بازنگری جدی داشته.
به نظرتون ضعف اصلی کجاست؟ یعنی اولا که یک کمی راحت تر مسئله رو بازش بکنیم، نگاه خانواده ها نسبت به آینده فرزندانشون رو از دریچه ورزش شما چطور میبینید؟ خوب، متوسط، ضعیف، سیاه میبینن آینده رو، روشن میبینن، فقط سراغ رشته های خاص میرن، بقیه رو ول میکنن؟ یک. دومی که ایراد کجاست؟ ما اگر بتونیم، نمیگم توازن بین تمامش برقرار بکنیم، از نظر اینکه مثلا 20% به همه رشته های یک نگاه واحد، نه، ولی یک توازن نسبی برقرار بکنیم. اگر فوتبال 3 میلیون مخاطب داره، دو و میدانی 3 نفر نداشته باشه، دو و میدانی 300 نفر داشته باشه، 1000 نفر داشته باشه، فکر میکنید ایراد کجاست که بتونیم به این توازن نسبی برسیم؟ و مورد اولی که خدمتتون عرض کردم.
آیه ما متاسفانه من فکر میکنم گام اول والدین هستن که میتوانند در این مهم تأثیر و نقش جدی داشته باشند. الان برای خانواده ها آمار و اطلاعات این رو به ما میگه، نه تأثیر های شخصی. علاقه یا انگیزه آنچنانی برای ورود فرزندانشون به حوزه ورزش قهرمانی ندارن. آن بخشی هم که این موضوع رو در سنین ابتدایی پیگیری میکنن بسیار بسیار علاقه من به فعالیت فرزندانشون در رشته های توپی، در اولویت اول فوتبال، بعد والیبال، بسکتبال و در رشته از این سرش هستن. متاسفانه ورودی ما در رشته های که ما میتوانیم در سطوح المپیک و رقابت های رسمی بین المللی قهرمانی جهان نتیجه بگیریم، ورودی ما در رده های پایه به شدت تحت تاثیر سلامت خانواده ها قرار گرفته. لذا من فکر میکنم یک اراده در باب فرهنگ سازی با اجماع اعضای ورزش کشور و رسانه در هدایت، در فرهنگ سازی، در جهت‌دهی به تفکر خانواده برای توسعه قاعده حرم قهرمانی باید اتفاق بیفته. موضوع دوم این که باید حتما عرض کردم باید این زنجیره اتصال دستگاه‌هایی که به هر شکل متولی ورزش در کشور هستند در بخش‌ها و سطوح مختلف این نخ تسلی و این زنجیره متصل شود. هر دستگاه در یک مقطعی در یک مسیری تکالیف و ماموریت های خودش به شکل واضح بدونه و ظرفیت هاش رو هدایت کنه در این مسیر. ما ابتدای امسال یه تفاهم همکاری مشکلی با آموزش پرورش در سه بخش منعقد شد که من فکر میکنم میتونه یک نقشه راه خوبی برای این موضوع باشه. بخشش برگزاری مشترک المپیاد بوده، بخشش پیگیری نظام جامعه اقتصادیابی بوده و بخشش هم آموزش معلمان علاقمند. ببینید به هر شکل آموزش پرورشی یک جمعیت قریب 14 میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم رو در اختیار داره، میتونه یک مخزن، یک گنجینه، یک حوزه بسیار ایدالی برای مستعدین باشه. معلمان ورزش ما میتونن گام اول رو برای موضوع فدرالی بردارن. به همین دلیل با همین اولویت فدراسیون ورزشی مکلف شدن که بتوانن یک سری خدمات ویژه ای رو از باب آموزش به معلمان ورزش بدن. این معلم ورزش ما بتونه در مدرسه گام اول رو در باب شناسایی انجام بده، هدایت کنه به باشگاه.
البته این گام اولی هم که شما میفرمایید آقای دکتر رنگرز عزیز خیلی بیشتر از یه زنگ ورزشه. یعنی یه زنگ ورزش شاید 70% 80% بچه‌ها شوق این رو داشته باشن که آقا بریم یه توپ، دو تا تیم، سه تا تیم بازی کنیم انقدر که جونمون دراد، یعنی خیلی ساده شه بهتون بگم، کیف کنیم از اون یه زنگه، کری بخونیم و رقابت بکنیم. 20% ممکن اصلا علاقه به حوزه ورزش کلا نداشته باشن، 20-30% هم طبیعی هم هست. تو اون 70% هم باز یه تعدادی ریزش میکنن در ادامه و نمیرن اصلا سراغ فوتبال، حالا یه بازی کردن، یه خوشی گذروندن و تموم شده. ولی ممکنه اونا مثلا بیان یه تجربه جدیدی توی ورزشی رو احساس بکنن و یه تجربه جدیدی داشته باشن که جذبشون بکنه، بیاد راکت دست بگیره، پینگ پونگ بازی بکنه که خب هست تو مدارس، بیاد مثلا چند حرکت در مورد ژیمناستیک رو ببینه بهش جذب بشه، یا خیلی رشته های ورزشی دیگه که میشه ازشون برد.
من فکر میکنم در موردش پرورش حالا با این سری اتفاقات خوب انشالله بیفته. الحمدلله آقای دکتر حمیدی و آقای دکتر بابویی تلاش ارزشمندی رو در چند سال اخیر انجام دادن. من به نظرم میرسه که باید زمان زنگ ورزش افزایش پیدا کنه، محتوای درسیش تقویت بشه
و البته مجموعه ورزشی های چند منظوره در اختیارشون باشه.
دقیقاً. و در اینجا میدونید که در دنیا مدارس در کنار پارک ها و در کنار اماکن ورزشی ساخته میشه.
بله.
تا بتونه از ظرفیت های بین بخشی مشترک در تایم هایی که خالی است استفاده کنه.
یا اماکن ورزشی برای مدارس ساخته میشه.
بله دقیقاً. اینا با هم دیگه همپوشانی پیدا میکنن. مضافاً به این که در یک بخش هایی حتی مدارس مکلفن که زیر ساخت های سخت افزاری داشته باشن برای یک تیپ از رشته های ورزشی. حتی در گام های جلوتر اگه مدرسه نتواند امکان آموزش ورزشی یک رشته خاص رو برای یک فرد ایجاد کنه، مکلف در قالب خرید خدمات این امکانات رو بده. و دقیقا به همین معناست که ورزش به شکل قهرمانی به شدت توسعه پیدا می کنه، چون انگیزه، علاقه و اوقات فراغت اون نوجوان و نونهال و خردسال و دانش آموز در بهترین وجه ممکن جهت‌دهی هدایت و ریل‌گذاری میشه. به همین دلیل با توجه به غنی‌سازی آموزشی که در اون مقاطع صورت میگیره، این دانش آموز بعداً به عنوان یک مستعد در اختیار تحقیق توسعه ورزش قهرمانی در اختیار باشگاه و هیئت قرار میگیره که میتواند با روند و با سرعت بیشتری مسیر نخبگیش رو طی کنه. آن چیزی که ما فکر میکنم نیاز داریم این هست در تلاش هستید انشالله بتوانیم این سازوکار رو با همه سختی‌هایی که وجود داره انشالله ایجاد کنیم و گام‌های موثری رو برداریم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر رنگرز عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و ممنونم که رو خط برنامه ورزش و جامعه اومدید.
سپاسگزارم جناب آقای خاتون‌زاده، آرزوی توفیق و سلامتی برای شما. علی خوب
زنده باشید. یا علی، خداحافظ.